بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه، لعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بعد از آنی که در باب ملکیت شخص اعتباری که فصل اول این احکام شخص اعتباری است، ضرورت بحث رو مطرح کردن، میگن جهت اول ما بیاییم در مورد تملک، مالک شدن شخص اعتباری مطالب رو بیان بکنیم. یک شخص حقیقی و فرد طبیعی میتواند اشیاء رو با اسباب مختلفی در شریعت اسلام مالک بشه، این جای شک و شبهه نیست. مثلا با عقود، ایقاعات، حیازت، احیا، یک زمینی رو احیا بکنه، یک مالی که از او اعراض شده اون رو تملک بکنه، در مواردی لغته و شیء با ارزشی را که گم شده است و او پیدا کرده، میتونه حالا مثلا با اعلام سنتن، اعلام البته هفتگی و ماهیانه و سنه، بعد از آنی که مأیوس شد از به دست آوردن پیدا کردن صاحبش، اون رو تملک بکنه. البته تملک شرعی، یعنی میشه در واقع از ناحیه شارع این اجازه به او داده میشد که تملک بکند، با شرط اینکه هرگاه مالکش پیدا شد و اون را خواست باید به مالکش برگردونه، رفع ملکیت بکنه. و اینها در موارد عوض مالش رو میتواند از دیگران بگیرد و مالک عوض مالش بشه. اگر مالش در دست شخصی تلف شد، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، وقتی مال یک شخص حقیقی در دست دیگری تلف شد، میتونه عوض مالش رو تملک بکنه. ما داریم فعلا اسباب مالک شدن، تملک رو بیان میکنه. یا اگر مال شخص در دست کسی تلف شد، نه که او متلف بود ولی در دست او تلف شد، در بخشی از موارد ضامنه، کسی که مال دیگری در دست او تلف شد ضامنه، و اینجا میتواند شخص عوض مالش رو تملک بکنه. خب، حالا این اسباب مختلفی که در مورد شخص حقیقی وجود داره، آیا در شخص اعتباری هم ما این اسباب رو میتوانیم ثابت بکنیم، یا حتی مثلا ما به تناسب شخص اعتباری یه اسباب دیگری را برای ملکیت او بشمریم؟ مثلا بگیم یه سببی که در شخص طبیعی وجود ندارد، این سبب ملکیت مال است در شخص اعتباری. فرمایند که ما دو راه طولانی، حالا یکیش کوتاه یکی طولانی داریم که ثابت بکنیم که می شود شخص اعتباری هم با اسبابی مالک بشه. راه کوتاه ترش که راه اجمالی هست این است که ما همون ادله‌ای که برای مشروعیت شخص اعتباری ازش استفاده کردیم و مشروعیت شخص اعتباری رو با اون ادله ثابت کردیم، همون ادله رو مورد بررسی قرار بدیم. از رهگذر اون ادله اسمش رو میگذاریم ادله عامه، که شخص اعتباری رو بر ما مشروعیت بخشید. ببینیم تو اون ادله، لوازم اون ادله، دلالات التزامی اون ادله چگونه است. میتونیم با اونها مثلا ثابت بکنیم بیع شخص اعتباری سبب مالک شدن او میشود، اجاره شخص اعتباری مثلا سبب مالک شدن او میشود، احیاءش، حیازتش. ما از اون ادله مشروعیت استفاده بکنیم، این یک راه است، راه اجمالی، حالا امروز همین رو عرض میکنیم. یک راه هم این است که ما بریم ادله مملکات شرعی را، بیایم خصوص ادله بیع، ادله اجاره، ادله هر چیزی که در مورد شخص طبیعی و شخص حقیقی سبب مالک شدن هست، اون ادله رو مورد بررسی تفصیلی قرار بدیم. دو دسته ادله داریم. حالا اگر البته ما با این دو دسته ادله به نتیجه نرسیدیم که اثبات بکنیم که شخص اعتباری هم مانند شخص حقیقی میتواند مالک شود، البته هنوز دستمون کوتاه نیست، مثلا با القاء خصوصیت، با یک ادله فرعی مثل حالا اسباب به قول الفائق، اسباب تعدیه حکم از موضوعی به موضوع دیگر، ما مثلا با القاء خصوصیت مناسبت حکم موضوع چه و چه و چه، ما ثابت بکنیم که بله شخص اعتباری هم میتواند توسط بعضی از این اسباب مالک بشود، تملک شخص اعتباری رو ثابت بکنیم. الان یک دراسه الاجمالیه، یه بررسی اجمالی داریم نسبت به مسئله مالک شدن شخص اعتباری بر اساس ادله مشروعیت شخص اعتباری. خب ما 5 دسته ادله رو در مشروعیت شخص اعتباری شمردیم. یکی عموم ادله امضا، احل الله البيع اوفوا بالعقود تجارتا عن تراض، المؤمنون عند شروطهم یا المسلمون عند شروطهم، این عموم ادله نفوذ معاملات که شارع مقدس امضا کرده و نافذ دانسته است معاملات رو، ادله امضا گفتیم ادله نفوذ میگیم، حالا اینا اسمای مختلف است. این یک دسته از ادله بود، یه مروری به مباحث قبلیه. در واقع دومین ادله دنای عقلا بود، ما اومدیم از سیره عقلا استفاده کردیم که خود این سیره عقلا سه تا تقریب داشت. ما میگفتیم الان کاری به عصر معصوم نداریم، الان عقلای عالم واقعا شخص اعتباری چه معاملی باش میکنن، میگن ما معاملاتش رو قبول نداریم، ما شخص اعتباری به رسمیت نمیشناسیم. سیره عقلا البته یک سیره مستحدث است، مثلا این شکلی است که این اشخاص اعتباری را مشروع می‌دانند، شارم این سیره رو در مرعاش هست و رد نکرده، بنابراین این سیره حجت است. این یه تقریب بود که حالا این مبتنی بر این بود که ما سیره های مستحدثه را چگونه بتوانیم حجت قرار بدیم. یه تقریب دیگر این بود که ما به ارتکاز عقلایی تمسک بکنیم، بگیم ارتکاز عقلایی عدم الفرق است بین شخص اعتباری و شخص حقیقی. یعنی اگر عقلایی که در زمان معصوم بودن، ارتکاز عقلای عصر معصوم، عقلایی که در عصر معصوم بودن، این شرکت ها، این اشخاص اعتباری، این بانک ها، این مؤسسات در اون عصر تأسیس می شدن و می خواستن فعالیت های اقتصادی، معاملات، تصرفاتی داشته باشن، برای عقلا فرق بین اونها در ارتکازشون و اشخاص حقیقی و طبیعی وجود نداشته و این ارتکازی که فرق بین شخص اعتباری و طبیعی نیست، این در ارتکاز عقلا بوده و شارع هم خبر از این ارتکاز داشته، این ارتکاز رو رد نکرده. پس این ارتکازی است که ولو به مرحله سیره و مرحله عملی نرسیده ولی مورد امضا هست. ما این ارتکاز رو در واقع میگیریم و میگیم این مؤسسات، این اشخاص اعتباری که الان به وجود آمدن، اینها مؤیدن، اینها مستظهرن، یه پشتوانه‌ای دارن که این پشتوانه‌شون همون ارتکاز عقلایی مورد امضا اشاره است، بنابراین اینها هم حجتن. اینم یک تعبیر از بنا عقلا بود، یه تعبیرم القاء خصوصیت بود.
اینجا تو عصر
بوده، هم می‌خوایم از ارتکاز عصر حضور بگیم، اشخاص نبودن، اشخاص اعتباری الانی نیستن، ولی یه ارتکازی بوده که اگر این اشخاص اون زمان بودن، عقلا اینها رو بینشون و بین اشخاص طبیعی فرقی نمیگذاشتن در صحت معاملاتشون. حالا اینکه این ارتکاز هست یا نه، اونجا بحثایی شد که صغرای این که چنین ارتکازی وجود داره، ولی اگر گفتیم این چنین ارتکازی هست، این ارتکاز در مرعای معصوم بوده، معصوم نفرموده، این چه ذهنیت و تفکریه که شما دارید بین فرد حقیقی و فرد اعتباری شخص فرق نمیگذارید؟
یعنی خب بیام اعتقاضی فقط اگرم صحیح بشه ما صرف الانه
باید
موقعیت چی معاید داره؟
نه نه باید برش گردون به عصر معصوم که در مرعای معصوم بوده باشد، معصوم رد این نکرده باشد، این رد نشان دهنده امضای چنین ارتکازی باشد و این ارتکاز در واقع میشه پشتوانه اشخاص اعتباری که در عصر ما دارن ظاهر میشن و به وجود میان. اون ارتکازه میگه شاعر مقدس همه اینها را گویا امضا کرده.
امضا فقط تصور دیده تصور میکنه اگر از زمان امام معصوم بود امام به این شخصی
آره میتونیم مثلا ما قطع پیدا میکنیم مردم اون عصر اگر این بانک ها و اینا بود خیلی راحت باش تعامل میکردن، میرفتن میدیدن چقدر خوبه، چقدر کار با بانک و اینها راحت، مؤسسات مالی. یک تقریری هم از بنا عقلا این بود، چون کتاب اینا رو ذکر کرده ما ذکر میکنم و الا تکرار مباحث گذشته است، یه تقریری هم این بود الغاء الخصوصیه. یه اشخاص اعتباری محدودی در عصر معصوم وجود داشته، مثلا مسجد، مثل حکومت. خود حکومت یه شخص اعتباری بوده که در عصر معصوم و اینها کارهای انجام میده، حکومت خرید و فروش میکرده، احیانا مثلا وقف بوده، مال موقوفه بوده، متولی وقف خرید و فروش میکرده. حالا اگر گفتیم وقف هم یه شخص اعتباری است، مثلا اون مال موقوفه رو مثلا یه عنوان قرار بدیم، یا مثلا فقرا، عنوان فقرا، یه اشخاص اعتباری محدودی در عصر معصوم بوده که متشرع میدیدن اینها دارن یک اعمال اقتصادی، فعالیت‌های اقتصادی رو دارن انجام میدن در مرعا و منظر معصوم، و معصوم نسبت به اونها ردی نکرده. ما با الغاء خصوصیت عرفیه، یعنی عرف بین اونها، اون اشخاص اعتباری اون زمان و اشخاص اعتباری عصر حاضر فرق نمیگذاره و میگه اینها هر دو یک ملاک دارن و هر دو اگر قرار باشه تصرفاتشون سلام علیکم و فعالیت‌هاشون قبول باشه باید هر دو قبول باشه، اگه قرار باشه رد بشه هر دو رد بشه، چون اون افراد اون زمانی مورد پذیرش واقع شدن با عدم رد، پس افراد این زمانی هم رو شارع پذیرفته با الغاء خصوصیت. اینا تقاریبی بود که بر اساس اون ما شخص اعتباری در واقع عصر حاضر رو با بناء عقلا میخواییم مشروعیتش رو ثابت بکنیم. حالا با مرزهای غیر قیاس است و علما خیلی از این الغای خصوصیت استفاده میکنن. البته تو فائق باید الفائق فلسطین اومده الغای خصوصیت مباحث طولانی داره که فرق میکنه با قیاس، نه قیاس نیست. خب راه سومی که ما مشروعیت میبخشیدیم به شخص اعتباری این بود که حالا اگر این کار رو نکنیم چه؟ عدم مشروعیت شخص اعتباری مستلزم اختلال نظام توالی فاسدی است، یک مفاسدی رو به دنبال داره. بنابراین ما می اومدیم شخص اعتباری از باب این که اگر امضا نشود اختلال نظام پیش میاد، پس در عدم امضاش حرج وجود داره و شارع راضی به حرج نیست، بنابراین شخص اعتباری اشخاص اعتباری را امضا کرده است. اینم یک راه بود. راه چهارم قاعده ذهاب حق بود. اگر ما شارع مقدس شخص اعتباری را امضا نکند و مشروع نداند، باعث این میشود حقوقی از مردم تضییع بشه و شارع مقدس راضی و تضییع حقوق افراد نیست، بنابراین شخص اعتباری را به رسمیت شناخته. قاعده عدم ذهاب حق، شارع راضی نیست که به اینکه حقوق ضایع بشه و بره هدر بره. و راه پنجم هم اعمال ولایت فقیه بود. میگیم در محدوده ولایت فقیه و حکومتی که فقیه داره، اگر فقیه مصلحت رو در این ببیند که باید یه شخص اعتباری فعالیت اقتصادی داشته باشه، مثل بانک، مثل فرد بفرمایید که مؤسسات مالی دیگر، اینجا اگر فقیه مصلحت میبیند، شارع مقدس این حق رو به او داده است که مثلا طبق عدله ولایت فقیه شخص اعتباری رو مشروع بداند. این پنج راهی بود که ما طی می‌کردیم. حالا بیایم این پنج راه رو، ما که مشروعیت شخص اعتباری رو قبلا ثابت کردیم با این پنج راه، حالا از این پنج راه استفاده بکنیم و ببینیم آیا میتوانیم اسباب مملک رو، اسبابی که سبب مالکیت میشوند در اشخاص طبیعی، به کمک این پنج راه از دل این پنج راه راه در بیاریم که علاوه بر که شخص اعتباری مشروع است، بیع او هم مشروع است، عقود دیگری که انجام میدهد مشروع است. میتونیم از این راه های پنجگانه این چنین مطلبی رو استفاده بکنیم. بیایم سراغ عموم ادله امضا. عرض کردیم ادله نفوذ معاملات، احل الله البیع تجارتا عن تراض. میگیم که هر سبب مملکی که در این ادله از اونها یاد شده، مثل بی، مثل تجارت، مثل شرط، المؤمنون عند شروطه. مثلا فرض فرمایید که یک کسی یک کتابی رو میفروشه به شخصی، میگه به شرط این کتاب رو بهت میفروشم که این انگشترت رو به من یا به زید هبه بکنی، هدیه بدی. این شرط که در قالب شرط الهبه هست، شرط هدیه هست، خودش سبب مملک میشه، خودش میشه سبب مملک. پس شرط هم در این در واقع ادله آمده بود دیگه، المسلمون عند شروطهم. پس ما میبینیم که اسباب مملکی که در خود ادله امضا، ادله نفوذ معاملات ذکر شدن، اینها باید در شخص اعتباری تطبیق بشن و صادق میان. ما اساسا گفتیم چون معاملات شخص اعتباری رو ما اونجا از ادله امضا چجوری استفاده میکنیم، میگفتیم چون معاملات شخص اعتباری مشمول عقود میشود، اگر گفت احل الله بله بی، اگر گفت اوفو بالعقود، اینها خودشون عقود هستن، اینها خودشون بی هستن، نمیشود شعار مقدم، این به لفظه مشمول میشود، شامل میشود البیعی که در این ادله آمده، بیع و معاملات شخص اعتباری، و نمیشد معامله یه شخص اعتباری رو شارع صحیح بداند ولی خودش رو به رسمیت نشناسه و مشروع ندانه. این گونه در واقع مشروعیت شخص اعتباری از اونها استفاده کردیم. پس معلوم است که بیع او سبب مشروعیت شخص اعتباری شده، پس بیع او هم مشروع است. پس عناوینی که عناوین مذکوره در عمومات این ادله، مثل عقد، عنوان شرط، عنوان بی، که تصدق على نفس السبب، که اینها در عبارت کتاب هست که اینها صادقن بر این اسباب، به مقتضای عموم این ادله تمام این عناوین می شود مورد امضا واقع شد. پس ما حداقل، حالا کار به احیاء نداریم، کار به اسباب مملک دیگه نه، حداقل بی شخص اعتباری، چون ما از راه احل الله البیع اومد مشروعیت شخص اعتباری رو ثابت کرد، بیع شخص اعتباری مورد امضای اشاره هست، مثلا شرط او مورد امضای اشاره است، عقدی که احیانا او انجام میده عقد دو طرفه مورد امضا هست. راه دوم که میتوانیم برخی دیگر از اسباب مملک رو ما اینها رو به رسمیت بشناسیم و در مورد شخص اعتباری بتوانیم بگیم او در اونها هم این سبب مملک هست، این است که ما اگر یک سببی را دیدیم که یک امر عقلایی است، مثل حیازت، مثل فرد فرمایید که احیا، اگر این حیازت توسط شخص اعتباری انجام شده، دقتی میخواد یه مثال بزنیم، فرض فرمایید یه شرکت شیلات ماهیگیری هست، یه کارگرانی داره، اینها رو فرستاد روی آب و اینها ماهی گرفتن، ماهی‌هایی رو حیازت کردن برای اون شرکت، برای اون شرکت شیلات، این ماهی‌ها رو آوردن و این ماهی‌ها رو آوردن تو انبار، حالا اینها رو مثلا فراوری کرد و چه، یا همین مستقیما برد بازار به عنوان اون شرکت شیلات این ماهی‌ها رو فروخت، این ماهی‌ها رو فروخت. ما گفتیم بیع شخص اعتباری جایزه، اما بیع این شخص اعتباری بر چه اساسی بنیان نهاده شده بود؟ بر اساس حیازت او، قبلا چون حیازت کرده بود توسط کارگران و کارمنداش، حالا میتواند بفروشه. اگر شارع مقدس بیع او را امضا کرد، معلوم می شود که حیازت او را هم امضا کرده، چون بیع بر اساس حیازت بود. ببینید مثالی که می دهند، کما لوستاد امال و شرکت سیدن، سید بکنن کارگران یه شرکت سید و ماهیگیری و مثلا شیلات مقداری از سمک را، یعتبر رول اغلا مالک المال، اغلا میگن این شرکت مالک اون ماهی ها شد، معامله بر اون ماهی ها یک معامله عرفی اغلایی میشه. بعد از آنی که ما گفتیم این معامله مشروع است، اون سبب مملکی که باعث شده این معامله رو مشروع بکنه که همون حیازت باشه، اون حیازت رو هم میتوانیم مشروعیتش رو از ناحیه مشروعیت معامله بیعی که داره این شرکت انجام میده بفهمیم. بنابراین مثل حیازت، احیا، آمد مثلا یک زمینی رو تسطیح کرد، احیا کرد مثلا برای فرض یه شرکت، یه شرکت ساختمانی، یه شرکت مثلا فرض بفرمایید که در امر زمین اومد این زمین رو تسطیح کرد، آماده بنا کرد و این احیا صورت گرفت، ولو احیا به این نیست که حالا مثلا درش یک گیاهی بکارد، ولی زمین رو آماده بنا کرد و این رو فروخت به مثلا مشتری، میگیم این فروشش اگر مورد امضا هست، پس اون احیاش هم سبب مملک شده، اون احیاش هم در مورد این شخص اعتباری میتواند یک سبب مملک باشه. بنابراین امر اول ثابت میشود مشروعیت تمام اسبابی که تحت عناوین مأخوذ در عمومات این ادله امضا اخذ شدن، مثل عقد و بیع و شرط و اینها، و تمام اسباب عقلائیه که زمینه رو برای معاملات شخص اعتباری فراهم میکنن، مثل حیازت و احیا و اینها. بریم سراغ سیره عقلائیه. سیره عقلائی میتونه چه اسبابی رو برای ما فراهم بکنه؟ با تمسک به سیره عقلائیه، تمام اسبابی که سیره عقلا استقرار یافته است که بین عقلا در واقع اشخاص اعتباری، بین عقلا این اسباب مرسوم است و مورد استفاده قرار میگیره. اگر عقلا مثلا به یک شرکتی که حیازت میکنه، فرض بفرمایید چوب جنگل رو در محدوده قانونی داره مثلا آماده میکنه برای صنعت چوب، یا مثلا داره ماهی میگیره حیازت داره میکنه، عقلا میگن این در واقع سبب دیگه، میرن سراغ مستقیما همون حیازت و یا سراغ احیا، میگن این در واقع یک سبب مملکی هست، چون سیره قرار گرفته است بر اینکه چنین چیزی را سبب مملک بدانند. حتی میفرمایند که سیره های جدید از عقلا، یعنی الان یک اسباب، حتی اسباب نوظهور که در مورد شخص حقیقی این سبب مملک نبوده، سبب مالک شدن نبوده، ولی الان در بین شرکت ها و اشخاص اعتباری این یک سبب جدیدی شده و مورد سیره قرار گرفته، سیره عقلایی شده. اگر ما گفتیم سیره مستحدثه بدون امضای شارع، چون در سیره مستحدثه ما دیگه امضا نداریم به شکل، یعنی معصوم فعلا حضور رسمی در جامعه نداره که بیاد یه سیره رو امضا بکنه بگیم در مرعای او بود و او رد نکرد. حالا اگر ما گفتیم که این راه مشکلیه، تهیش خیلی مشکل، گفتیم سیره های مستحدث هم میتواند حجت باشد و احتیاج به امضا ندارد، ما میتوانیم اسباب مملک دیگری را در بین اشخاص اعتباری که الان رایج هستند و کارهایی میکنند که سبب مالک شدن اونها میشود، اونها رو به رسمیت بشناسیم. خب البته میگیم این راه مشکلیه. اما تقریب دوم، تمسک به ارتکاز عقلایی. ارتکاز عقلایی که در عصر افراد زمان معصوم بوده، این بوده که افراد اعتباری با افراد طبیعی، با اشخاص طبیعی فرقی ندارن. این ارتکاز در مرعای معصوم بوده، رد نشده. حالا در زمان ما این ارتکاز سبب مشروعیت اشخاص اعتباری جدید می شود، اشخاص اعتباری جدید رو مشروعیت می بخشه. حالا این مشروعیت آیا باعث می شود که معاملات و اسباب مملکی که افراد جدید دارن ازش استفاده می کنند با اسباب جدیدی مالک می شوند، مالک اموالی می شوند، آیا این ارتکاز می تواند کمک بکند که بگیم این اسباب جدید سبب مالک شدن این اشخاص اعتباری می شه؟ یه مثال هایی کتاب زده و هاتفه به تقریب ثانی، یعنی تمسک به ارتکاز اقلایی معاصر عصر معصوم، چون فرقی در ارتکاز اقلایی بین شخص طبیعی و شخص اعتباری نیست بر فرض صلاحیت شخص اعتباری نسبت به تملک، و اینکه ما بر فرض ثبوت اعتراف بهی فی الجمله که ما ثابت بدانیم مشروعیت شخص اعتباری رو به واسطه همون ارتکاز اقلایی فی الجمله، و این ارتکاز گفتیم امر مستحدث نیست بلکه در عصر معصوم هم این ارتکاز بوده. البته با وجود این که من به رغم من انه لم یتحقق، من ترجمه وار دارم میخونم متن رو، به رغم من انه لم یتحقق عیناً و خارجاً فی شخص اعتباری، هرچند در زمان معصوم این ارتکاز در خارج در شخص اعتباری متجسد نشده، این ارتکاز این اشخاص اعتباری جدید در عصر معصوم نبودن، ولی ارتکاز و ذهنیتی که اگر می بودن مردم قبول می کردن این بوده. عرض کردم اگر اون زمان عصر معصوم بانک به وجود می اومد، مردم گفتن چقدر راحت شده دیگه، نیاز نیست اموالمون رو بذاریم نزد افراد به امانت که اینها آیا خیانت در امانت می کنن یا اموال به ما بر می گردونن. بانک اگر می اومد خیلی زودتر اگر می اومد مردم می رفتن سراغ بانک ها، از بانک ها استفاده می کرد. ارتکاز این است که اگر همین اشخاص زمان موجود در عصر معصوم به وجود می اومدن اشخاص اعتباری، مردم اینها رو قبول می کردن. ولو در عصر معصوم چنین اشخاص نبودن مگر موارد نادری مثل، خب حالا علاوه بر که خود این اشخاص نادر نبودن، معاملات و اسباب تملیک کننده، اسباب مملک، اسباب مالک شدن اینها هم محدود بوده، موارد نادری بوده مثل بیع و شراء اموال حکومت ها و اموال مساجد، اموال بقاع مقدسه. مثلا یه بقعه بوده، بقعه که مثلا برای فرض بفرمایید پیامبر خدا بوده، زیارتگاه پیامبر، اونجا احیانا فرشی داشته، احیانا فرض بفرمایید که یک چوبه ای بوده که مثلا ستون اون بقعه بوده، این اموالی داشته، کم کم اگر توسعه پیدا میکرده براش حیازت میکردن. خب حیازت یک امری است که در خود ادله امضا نیومده، این حیازت گویا در مرعا و منظر معصوم بوده که تحذیر الخشب و الحجر، می اومدن جمع‌آوری میکردن یه سری چوب ها رو، یک سری فرض بفرمایید که سنگ ها رو، لبنائها، برای بناء اون بقاع مقدسه. مثلا اگر آمدن چوب جمع‌آوری شد برای اینکه این ساختمان فرض بفرمایید که حرم نبوی رو تجدید ساخت بکنن، در زمان امام صادق مثلا اینها چند بار تجدید بنا شده، یا مثلا مکه معظمه، کعبه معظمه چندین بار ساختمانش خراب شده، دو مرتبه از نو ساختن، حالا خود کعبه آیا سنگهای دیگری هم درش به کار رفته یا همون سنگهای زمان حضرت ابراهیم هست، این محل کلام هست البته، ولی میگن اونها حتما بوده، آیا سنگهای به او افزوده شده؟ ظاهرا افزوده شده، یه سنگهایی اومده و برش افزوده شده، البته قول عکسش هم هست، میگن اینها کعبه رو کوچکتر ساختن، یعنی کعبه مساحتش یه قدر بیشتر بود، اینها بر سنگ کم آوردن و نخواستن سنگ جدیدی داخل سنگ ها بشه، مساحت کعبه یه قدر کوچکتر شد، این یه قدر کوچکتر شدن کعبه باعث شد که یه قدری از کعبه در مطاف بیفته، و برای اینکه پا رو نگذارن تو کعبه در هنگام طواف، اومدن یک خمیدگی ایجاد کردن که شخص در هنگام طواف نره تو محدوده کعبه، و این خمیدگی اسمش شازروانه هست، اگه بدون این خمیدگیه که نباید انسان بره در حال طواف دستش رو دراز بکنه، اگه کسانی که حالا آشنا هستن که دستش داخل کعبه قرار بگیره، چون این خمیدگی یا جزء کعبه هستن داخل. نه نه نه، یک کنار دیوار کعبه اگر مشرف شده باشید یک حالت قوس مانند خمیدگی هست، دیوار به زاویه 90 درجه رو زمین نیامده، مثلا دیوار که اومده یه حالت اینطوری داره، یه حالت خمواری هست که اونها میگن سنگ هایی که اینها خواستن باش کعبه رو تجدید بنا بکنن همون سنگ های حضرت زمان حضرت ابراهیم بود. اون موقع از این سنگ ها مثلا در اثر حمله عبدالملک در زمان حجاج که حمله کرد به عبدالله ابن زبیر و خانه کعبه رو با منجنیق ویران کردن و قرار شد دو مرتبه بسازن، سنگ ها بعضی شکسته بود دیگه نمیشد ازش استفاده کرد، نخواستن سنگ خارجی بیارن، میخواستن همون سنگ ها رو استفاده کنن، سنگ ها کم اومد. این کم آوردن باعث شد یه مقدار مساحت کعبه رو کم بکنن، حالا به لحاظ تاریخی این رو گفتن. به هر حال اگر سنگ جمع‌آوری شد برای مثلا صحن مسجد، برای شبستان‌های اطراف مسجد و رواق‌های اطراف، اینها خود حیازت در ارتکاز عقلایی این است که سبب مالکیت میشه. حیازت این سنگ‌ها، این سنگ‌ها میشود ملک کعبه، سنگ‌هایی که مردم براش از بیابون جمع‌آوری کردن آوردن اونجا باش مثلا یک شبستان می ساختن، چوب هایی که آوردن و باش شبستان ساختن، اینها می شود حیازت های مسجد الحرام و مسجد الحرام به واسطه این حیازت ها مالک شده. اینها رو ما در عصر معصوم داریم. یا مثلا اگر احیا می کردن یه مکانی را برای بنا، یک زمین رو آماده می کردن برای بناء مخازن اموال، یه اموالی داره مسجد الحرام، یه فرض بفرمایید که انباری میخواد که مثلا اموالش در اون انبار کنار مسجد الحرام، یه زمینی رو اگر تصدیح کردن اون زمین به احیا ملک مسجد الحرام شده، یه انباری با تصدیح مثلا زمین رو هموار کردن، احیانا یه دیواری براش ساختن، یه سقفی براش ساختن، این تصدیح آماده سازی باعث شده که این زمین احیا شده شده ملک مسجد الحرام. پس ما میتوانیم علاوه بر اون چیزهایی که حالا در عصر در ادله، علاوه بر اون چیزهایی که در ادله امضا اومده با سیره عقلای امثال احیا و حیازت و اینها هم از اسباب مملک دیگر، اسباب مملک شخص اعتباری بدانیم در ارتکاز عقلای. و همینطور راه سوم که راه القاء خصوصیته این است که اون اسبابی که متداول بوده در اون زمان مثل حیازت و احیا در اینها خصوصیتی ندارند که برای اونها فقط سبب مملک بشه، فقط برای بقاء متبرکهی که در عصر معصوم بوده سبب عرض می شود که تملیک یک تملک یک اموالی بشه، بلکه اشخاص اعتباری زمان حاضر هم مثل همون شرکت شیلات اگر حیازت بکنه بره ماهیایی رو از آب بگیره میتونه مالک اونها بشه. نمیم از راه معامله‌ای که بر او سوار میشه، بر اون حیازت سوار میشه، صحت اون حیازت رو اثبات بکنیم و صحت این تملک رو اثبات بکنیم. میگیم این حیازت هیچ فرقی با حیازت عصر معصوم نداره. چجور در عصر معصوم مردم رفتن سنگ جمع کردن، با این سنگ رواقی رو ساختن برای مسجد الحرام، در مرعای معصوم بود و معصوم این رو سبب مالکیت مسجد الحرام دونست. الان یه شرکت اعتباری مثلا شرکت شیلات بره ماهی رو از آب حیازت بکنه، این به القاء خصوصیت میگیم تفاوتی با حیازت سنگ برای مسجد الحرام نداره و اینها رو تعدی میکنیم، تسری میدیم به اشخاص اعتباری جدید. بیایم سراغ امر سوم که ما با استلزام محذور گفتیم اگر شخص اعتباری مشروعیت نداشته باشد محذورات و تالی فاسدهایی به وجود میاد، ما به خاطر اون تالی فاسدها مجبوریم که شخص اعتباری رو به رسمیت بشناسیم. حالا اسباب مملکش چی؟ میان مثال میزنن، میگن که الان یه شرکت های بزرگی هستن در امر تنقیب نفت، استخراج و در واقع استحصال نفت از دل زمین. این شرکت ها میان نفت رو میارن بیرون، احیانا نفت رو پالایش میکنن. چه میکنن؟ اینها رو آماده بیع و فروش میکنن و اینها نقش مهمی در اجتماع دارن، اساسا این گردش مالی این شرکت های پتروشیمی و نفتی و اینها خیلی اینها مهمه. اینها به واسطه عرض می شود که استخراج نفت، اگر ما بگیم اینها مالک نمی شوند، تمام معاملاتی که بر اساس اینها بر این در واقع استخراج نفت سوار میشه، همه این معاملات باطله، چون اینها مالک نشدن با استخراج. این شرکت نفتی مثلا فرض بفرمایید شرکت ملی نفت ایران اگر مالک نشود این نفت را و بعد که داره این نفت رو میفروشه، حالا یا به کشور خارجی یا حتی در مثلا به شرکت های داخلی، به شرکت های پتروشیمی داره میفروشه، اگر مالک نشود این معاملات باطله. اگر معاملات باطل باشه، این پولی که در اثر معاملات جابجا میشه، این حالا انشالله سر سفره مردم هم میاد، در زندگی مردم اثر داره، تمام این اموال میشه اموال مجهول المالک، پولایی که در اثر معاملات جابجایی ها طرفین مالک این عوضه نشدن، مالک نشدن دیگه، چقدر توالی فاسد به وجود میاد. پس ما استخراج نفت رو به خاطر اینکه این توالی فاسد ها به وجود نیاد سبب مملک میدانیم، میگیم همین که داره استخراج میکنه نفت رو، ما اون شرکت ملی نفت ایران مالک این نفت میشه، که وقتی مالک شد، وقتی این رو میفروشه معاملش درست باشه، مالک اون سمن شده باشه، که وقتی این سمن قراره مثلا بیاد در بین مردم توزیع بشه، اینها همه مالک شده باشن. پس اگر ما بگیم شارع مقدس این استخراج رو سبب مملک نمیداند، ان عدم امضائها یشل حرکت الحیات الطبیعیه للمجتمع، یشل نه که شل میکنه، فلج میکنه. توی ادبیات هم داشتیم خیلی سال خودم، شلت یمینو که این قتلت لمسلما، چی بود توی سویتی بود، شلت یعنی مشلول بشوی، یعنی فلج بشه، دستت از کار بیفته، این قتلت لمسلما، اون تو اون شعر بود. بله، حرکت حیات طبیعی اجتماع رو این فلج میکنه. بنابراین برای که این فلجیت در اجتماع رخ نده، ما این استخراج سبب مملک میدونیم. پس استخراج نفت برای مثلا شرکت ملی نفت ایران سبب مملک اون میشه. دلیل چهارم و دلیل پنجم همینطور، ما اگر یک سببی رو در نظر بگیریم که اگر اون سبب مشروع نباشه باعث تضییع اموال مردم میشه، یک سببی غیر از مثلا بیع و شرایی که با ادله امضا دیگه اون رو امضا کردیم، یک سببی اگر سبب مملک نباشه در مورد شخص اعتباری، این باعث تضییع حقوق مردم میشه. اون قاعده ذهاب حق، اگر این قاعده رو پذیرفتیم و کبراش رو پذیرفتیم، اون سبب رو بهش رسمیت میبخشه و میگه این سبب سبب مملکه. و امر پنجم هم که اعمال ولایت فقیه هست، به واسطه اعمال ولایت فقیه مشروعیت جمیع اون سببهایی ثابت می شود که یر الولی الفقیه المصلحة فی مشروعیتها، تمام اون اسبابی که ولی فقیه مثلا نمیدونم، ما حالا حقیقت اینا رو نمیدونم، فاینانس و نمیدونم تهاتر و اینها اگر سبب مملک باشن، در یه جایی اینها ممکنه در حالت عادی، حتی در حالت عادی سبب مملک نشود به لحاظ قواعد فقهی، ولی الان ولی فقیه مصلحت رو در این میبیند که این سبب مملک مثلا شرکت ملی نفت بشود، این فاینانس و قرض گرفتن ها و اینها سبب مملک بشه، مثلا قرض ربوی از کفار که حتی کفار اونها ربا از ما بگیرن، در حالت عادی باطلش از قفش هم خیلی زیاد بشه، ولی اگر مملکت الان داره میره به سمت بنبست، ما باید یه قرض ربوی بگیرم از کفار، اینها به اجازه ولی فقیه اشکال نداره، برای اینکه مملکت دوچار بنبست نشه، ما وام های استقراض های خارجی، بله این استقراض میشه سبب مملک. ولی اینکه ما مثلا در ادله فرض بفرمایید که ربا رو چقدر براش شناعت قائل، اونم ربای قرضی، اونم از کافر، اونم مثلا کافر یهودی، مثلا صندوق بین المللی پول که مثلا سرانش یهودی هن. ولی برای اینکه مملکت از بنبست خارج بشه، اینا در افراد شخصی نمیگیم، میگیم طرف میگه من داشتم میمردم مثلا رفتم ربا گرفتم، حالا اگر این باشه یه اضطرار خیلی عجیب باشه شاید اجازه بدیم، ولی در مورد مملکت این کسی که این مصلحت رو میبینه کیه؟ ولی فقیهه، که اگر مصلحت ببیند که یک سببی مملک باشد، اون سبب رو اگر او امضا بکنه میشه سبب مملک. اینها اسبابی بودند که ما از رهگذر ادله مشروعیت شخص اعتباری ما توانستیم مشروعیت این اسباب رو به دست بیاریم. آیا اسباب مملک، اسباب مالک شدن دیگری هم وجود داره؟ اینها رو دیگه باید بریم سراغ خود اون اسباب، بریم ادله بی، ادله اجاره، ادله حیازت، ادله دیگر رو مورد بررسی، البته اون اینجا دیگه بررسی تفصیلیه، بیایم روایات مثلا باب بی رو بخونیم، روایات باب حیازت رو بخونیم، ببینیم این روایات مثلا روایات باب احیا و حیازت اینا شامل شخص اعتباری هم میتونن به الفاظه بشن یا نه. این دیگه حالا یه بحث دامنه‌داری است که از هفته آینده انشالله عمری بود ادامه بدیم اینها رو. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.